در صبحانه با خبر امروز. حواشی توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های اندونزی. جاکارتا تخلفات متعدد و مخفی کاری را دلیل این موضوع می‌داند. تهران می‌گوید این صرفاً یک مشکل فنی است. تخریب مسجد نیمه ساز اهل سنت در ایران شهر و بازداشت ده‌ها فعال کرد، دلیل افزایش دوباره فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران چیست؟ همزمان با ادامه فشارها برای محدودیت بیشتر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، سخنگوی دولت می‌گوید فیلتر کردن اینستاگرام 1 میلیون تن را به ورطه فقر می‌کشاند. و انتخاب واکسن آسترازنکا به عنوان اولین واکسن کرونای وارداتی به ایران، وزارت بهداشت از احتمال اوجگیری شیوع بیماری در 2 ماه آینده میگوید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 7 بهمن ماه خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در 1 ساعت پیش. انتشار اطلاعات ضد و نقیض و انتظار برای دریافت اطلاعات و توضیحات تکمیلی، این چکیده نظرات سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره پرونده توقیف 2 نفتکش در اندونزی است. نفتکش هایی که به گفته مقام های اندونزیایی همزمان با جابجایی محموله مرتکب مجموعه ای از تخلفات شده بودند، از جمله خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار کشتی، پوشاندن نام شناورها، استفاده نکردن از پرچم و حتی ایجاد آلودگی در آبهای سرزمینی اندونزی. ایران بارها از شیوه انتقال محموله نفتکش‌هایش در آب‌های بین‌المللی و مخفی کردن مسیر و موقعیت آنها استفاده کرده، ترفندی که با هدف دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه این کشور در پیش گرفته بود. اما حادثه اخیر در آب‌های اندونزی درست 3 هفته پس از توقیف 1 نفتکش کره‌ای از سوی سپاه پاسداران و در آب‌های خلیج فارس رخ داده، شناوری که سپاه به آلوده کردن محیط زیست متهم کرده بود. جالب آنکه 2 نفر از خدمه نفتکش کره‌ای شهروند اندونزی هستند. آیا بین این 2 رویداد ارتباطی وجود دارد یا توقیف شناور ایرانی آنطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا کرده صرفاً موضوعی فنی و عادی در دریانوردی است؟ آیا جمهوری اسلامی باید نگران ناکارآمد شدن ترفندش برای فروش نفت باشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
توقیف 2 نفتکش ایرانی و پانامایی توسط اندونزی بار دیگر موضوع اقدام‌های تهران برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن را مطرح کرده. جاکارتا می‌گوید که این 2 شناور مشکوک به انتقال غیرقانونی محمول‌های نفتی هستند، اما تهران ادعا می‌کند که نقص فنی علت این توقیف بوده. مقام‌های اندونزی اما نظر دیگری دارند.
ما این 2 نفتکش را در حالی توقیف کردیم که در حال انتقال کشتی به کشتی محموله بودند. هر دوی این شناورها با پوشاندن نام خود از هر دو سمت چپ و راست و همچنین عقب شناورها سعی کردند تا هویتشان را پنهان کنند.
این 2 نفتکش با نامهای MT هورس با پرچم ایران و MT فریا با پرچم پاناما در سواحل استان کالیمانتان غربی توقیف شدند. به گفته گارد ساحلی اندونزی، نفتکش ایرانی به تماس‌های رادیویی پاسخ نمی‌داده و سیستم شناسایی خودکار را هم خاموش کرده بود. مقام‌های اندونزی معتقدند که این 2 نفتکش قصد فریب دادن گارد ساحلی اندونزی را داشتند. با آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از حدود 2.5 سال پیش، تهران با روش‌های مختلفی سعی کرده صادرات نفتش را مخفیانه ادامه دهد. انتقال محموله‌های نفتی از 1 نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی یا مالزی به چین، یکی از اقدام‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایالات متحده است. دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ بارها ایران را متهم کرده بود که با نقض تحریم‌های این کشور فروش نفت خود را مخفیانه ادامه می‌دهد. با آغاز این تحریم‌ها، منابع خبری مختلفی از فروش نفت ایران به چین تحت عنوان محموله کشورهای دیگری از جمله مالزی خبر دادند. شهریور ماه پارسال هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران 2 میلیون بشک نفت خام خود را به جزیره باتام اندونزی فرستاده که از آنجا با انتقال به نفتکشی دیگر راهی چین شده است. دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که درباره نفتکش توقیف شده ایرانی اطلاعات ضد و نقیضی دریافت کرده.
موضوع که هستش که ما منتظر دریافت اطلاعات بیشتری هستیم. از طرف دولت اندونزی درخواست کردیم که برخی اطلاعات زد و نقیزی دریافت کردیم که مایل هستیم که شفافتر و دقیقتر بدونیم. البته موضوع فنیه و در کشتیرانی از این موارد یک بار نیست، همیشه وجود داشته.
حدود 20 روز پیش نیروهای سپاه پاسداران یک نفتکش متعلق به کره جنوبی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف و 20 خدمه چند ملیتی آن از جمله دو اندونزیایی را هم بازداشت کردند. تهران این کشتی را متهم به آلوده کردن آب‌های منطقه کرده بود. توقیف نفتکش کره جنوبی در زمانی انجام گرفت که تهران چند ماهی بود تلاش می‌کرد تا میلیاردها دلارش را که به دلیل تحریم‌های آمریکا در سئول مسدود شده آزاد کند. تهران که متهم به گروگانگیری این کشتی و خدمش برای تحت فشار قرار دادن کره جنوبی شده، ارتباط بین این دو موضوع را رد می‌کند.
مگر کسی گروگانگیر باشه؟ این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
اما به تازگی برخی از مقام‌های ایران از افزایش چشمگیر صادرات نفت خبر دادند. با این حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که لازمه فروش بیش از 2,300,000 بشکه نفت در روز که در بودجه 1400 آمده رفع تحریم هاست.
تحریم ها مردنی هن و رفتنی. تحریم ها رفع میشن. اما ما از این ظرفیت هایی که به وجود آوردیم دست نخواهیم کشید. اینها رو ساماندهی خواهیم کرد. اینها رو تقویت به امید خدا خواهیم کرد و از این ظرفیت‌ها در آینده استفاده خواهیم کرد.
اما رفع تحریم‌های ایران که در عرصه نفتی و بانکی اولویت نخستین کشور است، در دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به این سادگی نخواهد بود. موضوع تحریم‌ها با فعالیت هسته‌ای، توسعه موشکی و نفوذ منطقه ایران گره خورده. همپیمانان واشنگتن در منطقه به ویژه عربستان سعودی و اسرائیل مخالف بازگشت واشنگتن به برجام هستند. کاخ سفید به دنبال یافتن راهکار دیپلماتیک برای حل این موضوع است. این یعنی کوتاه آمدن همه طرف‌ها و رسیدن به توافقی مشترک که بعید است به این زودی انجام پذیر باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، گارد ساحلی اندونزی اعلام کرده که نفتکش توقیف شده با پرچم جمهوری اسلامی در آب‌های این کشور در حال تردد بوده. آیا این یک آزمون سیستم تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی هست بعد از جابجایی قدرت در ایالات متحده؟
با سلام. خب البته ایران همچنان تحت تحریم هست برای صادرات نفت خودش، ولی بعید به نظر نمیرسه که این اقدام آخری به نوعی آزمون سیستم هم بوده که ببینن آیا به اصطلاح سیستم تحریم همچنان سفت و محکم برقرار است و یا اینکه راهی هم وجود داره برای اینکه بتونن بی سر صدا نفت رو صادر بکنن. در این مورد خاص البته کشتی با پرچم ایران داشته حرکت میکرده، نفتکش ایرانی، و در مقابل او در سواحل به اصطلاح اندونزی کشتی با پرچم پاناما، هر دوتا ظرفیتی حدود 2 میلیون بشکه نفت رو داشتن و طبق اظهارات مقامات اندونزی در داخل آبهای اندونزی در حال انتقال نفت بودن از نفتکش ایرانی به نفتکش پانامایی، که این خیلی به اصطلاح شیوه کلاسیک قاچاق نفت و دور زدن تحریما است، چون به هر صورت کشتی ایرانی نمیتونسته با پرچم ایرانی نفت رو ببره. مقامات اندونزی خیلی شبیه کره‌ای ها در ایران که ایرانی ها ادعا کردن محیط زیست رو آلوده کرده، اونها جزو حرفایی که زدن این که این انتقال در سواحل یا آبهای اندونزی اتفاق افتاده و ایران در انتقال نفت در واقع آبها را هم آلوده کرده. میدونیم که حدود 61 نفر از کارکنان دوتا کشتی عمدتاً چینی و ایرانی بودن و اینا توقیف شدن. همه اینا نشون میده که اراده برای قاچاق و دور زدن تحریم ها بوده و انتقال نفت به این منظور صورت گرفته، اگرچه مقصد نهایی مشخص نیست، ولی این شیوه شناخته شده است که برای تحریم و دور زدن اون استفاده میشه.
شما ابتدای صحبتتون به شیوه کلاسیک قاچاق و دور زدن تحریم ها اشاره کردین. در این سالها چقدر از این مدل دور زدن تحریم ها استفاده شده، با مخفی کردن مسیر و موقعیت شناورها، و اینکه آیدی چه بوده برای منافع ملی ایران از این اقدامات؟
سوال خیلی مهمی است به نظر من، به خصوص که ببینید قاچاق نفت یا دور زدن تحریم ها یعنی شما ریسک های متعددی رو میپذیرید. کشتی فاقد بیمه است، محمولش بیمه نداره، افراد و سرنشینانش همینطور. ریسکای در مورد پذیرش فروش محرمانه در مقابل قیمت‌های بسیار پایین، چون طرف خریدارم این ریسک رو میکنه، او هم میتونه متهم به دور زدن تحریم باشه. و بعد از پرداخت این وجه هیچ گونه اعتمادی بهش نمیشه کرد، کما اینکه همین حالا پولهای ایران در کره جنوبی به اصطلاح به نوعی مصادره شده یا متوقف شده. مبادله کالا با قیمت هایی که گاهی وقتا نصف قیمت بازار آزاد ممکنه بره پایین، و علاوه بر اون به علت فساد اداری و عدم پاسخگویی هیچ نوع شفافیتی در این مورد وجود نداره، و به خصوص در آبهای ساحلی برای تشخیص این که آبهای ساحلی دقیقا ادعای کشوری که آب ساحلی داره چقدر، آب بین‌المللی از کجا هست، این نوع اشتباهات اتفاق میفته و اون وقت کل سرمایه گذاری مواجه با یک مخاطره عظیم میشه. ایران تا به حال به سوریه، ونزوئلا و گاهی وقتا هم چین از این شیوه ها نفت صادر کرده و خدا میدونه که، یعنی آمار دقیقی هیچ وقت منتشر نمیشه، و میلیون ها و میلیارد ها دلار شاید پول ایران در این تحریم ها در دور زدن تحریم ها و عدم شفافیت از بین رفته و دولت پاسخگو نبوده در مورد اون.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش میکنم.
یک عضو شورای شهر تهران از موافقت سپاه پاسداران با پرداخت 5000 میلیارد تومان خسارت به شهرداری تهران خبر داده. موضوعی که با پرونده فساد مالی و اداری عیسی شریفی قائم مقام شهرداری تهران در زمان محمد باقر قالیباف مرتبط است. این در حالی است که گفته می شود میزان فساد مالی در این پرونده مرتبط با سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا بسیار بیش از این مبلغ است. در این میان نقش شهردار پیشین تهران و رئیس فعلی قوه مقننه جمهوری اسلامی چیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم، کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداره.
یک نفرش عیسی شریفی با پرونده چند لایه فساد مالی، معاون و قائم مقام محمد باقر قالیباف در 12 سالی که شهردار تهران بود.
آقای میلاهی تو همین بخش حتی اظهاراتش متأسفانه منجر به شکایت خود آقای قالیباف یا فرزندشون از ایشون شد، و بعد ایشون به دادگاه رفت و متأسفانه دادگاه ایشون رو محکوم کرد که چرا ایشون در اظهارش اشاره کرده که معاون آقای قالیباف همچی تخلفی کرده، در حالی خب معلوم بود آقای شریفی معاون آقای قالیباف بوده.
حالا محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در یکی از پرونده‌های مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران پذیرفتند که 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. پرونده فساد مالی عیسی شریفی اما پرونده عجیب و مرموز است. کسی که گفته می‌شود از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بوده و در شهریور 96 بازداشت شد. پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیر مجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود و حتی رقم مورد دعوا در پرونده نیز هیچ وقت شفاف بیان نشد. ابتدا گفته شد که او از کشور گریخته و بعد از اتهام جاسوسی تا شایعه حکم اعدام او رواج پیدا کرد. سخنگوی قوه قضاییه اما همان زمان پرونده را پرونده مالی خواند.
هم خبر اعدام دروغه و هم اتهام جاسوسی دروغه. اصلا در پرونده‌ای که در این باب مطرح شده است چنین اتهاماتی وجود ندارد، نه اینکه بگوییم به اثبات نرسیده. پرونده است در حوزه جرائم مالی و پرونده هم همونطور که اشاره شد در دادسرای نظامی رسیدگی شده، منجر به صدور کیفر خاص شده، در نوبت دادگاه قرار داره.
سال 97 محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ادعا کرد که این پرونده از سوی دفتر رهبری در حال پیگیری است و با دستور آیت الله خامنه ای سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به آن شده. آقای هاشمی همچنین از بدهی 4000 تا 4500 میلیاردی هلدینگ یاس به شهرداری نیز سخن گفته بود. در واکنش بنیاد تعاون سپاه همان وقت اعلام کرد که هیچ بدهی به شهرداری ندارد و چند روز بعد هم محسن هاشمی حرفهایش در رابطه با سپاه را پس گرفت و گفت نتیجه انحراف رسانه ها بوده. شهریور 98 پیروز حناچی شهردار تهران بدون ارائه هیچ عدد و رقمی از گفتگو و احتمال تفاهم با سپاه در زمینه بدهی های پرونده عیسی شریفی خبر داد. پرونده مالی که در دادسرای نظامی و به شکل غیرعلنی بررسی می شد و مسیر هر نوع ارتباط با سپاه و شخص محمد باقر قالیباف در جریان آن مسدود بود.
جز ما تعامل نیست و کیفر خاصی در مورد ایشون صادر نشده.
حالا و بعد از گذشت بیش از 3 سال گفته می شود که عیسی شریفی قائم مقام و معاون شهرداری تهران در دوران آقای قالیباف در پرونده فساد مرتبط با 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. گزارش های غیر رسمی اما آمار تخلف در پرونده عیسی شریفی را بسیار بیشتر می دانند.
معاون شهردار وقت چقدر تخلف کرده؟
حداقل گزارشی که به ما اعلام شد حدود 1300 میلیارد.
خرداد ماه امسال غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با این ادعا که در پرونده عیسی شریفی مجموعه ای از مسائل دفاعی هم مطرح بوده غیرعلنی بودن دادگاه او را توجیه کرد. توجیهی که بعید است منتقدان را راضی کرده باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی که در سایت الف منتشر کرده مدعی شده که در سالهای اخیر جنگیرها و افراد مدعی غیبگویی در اتخاذ به گفته او تصمیمات مرموزانه، ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئولان نقش داشتند. و گفته بود در این رابطه احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، ادعای جنجالی و پرچالشی رو مطرح کرده آقای توکلی. در این یادداشت به چه نکاتی اشاره شده و نام چه افرادی به میان اومده؟
بهانه آقای توکلی برای ترک کردن این موضوع مطلبی هست که درباره غسل آقای مصباح یزدی مطرح شده بود و کاظم صدیقی امام جمعه تهران مدعی شده بود که او در حین غسل به تعبیر یک کراماتی از خودش بروز داده. اشاره آقای توکلی این هست که کسی که در واقع غسل داده آقای مصباح یزدی را آقای کاشانی مالک تکماکارون و از بدهکاران بانکی بوده که با بسیاری از روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی رابطه داره و برخی از این روابط روابط مالی هست. البته پسر آقای مصباح یزدی این که قسل دادن پدرش توسط آقای کاشانی انجام شده را تکذیب کرده، اما این تکذیب در 2 موضوع تغییری به وجود نمیاره. یکی این که به هر حال کاظم صدیقی امام جمعه تهران به صورت علنی این موضوع را به نقل از قصال مطرح کرده بود، و این که قبلا نام آقای کاشانی به عنوان فردی که با برخی از مقامات جمهوری اسلامی روابط مالی داشته مطرح شده بود، از جمله در موضوعی که درباره آقای پناهیان واعظ مشهور که در نشست‌های رهبر جمهوری اسلامی هم در واقع حضور داشته مطرح شد. بعد از اون مطالب مفصلی درباره آقای کاشانی مطرح شد که او عضو هیئت امنای آستان قدس هست و با آقای ابوترابی دیگر امام جمعه تهران هم نسبت فامیلی داره و همین روابط مالی و خانه‌ای را در اختیار او قرار داده. طیف افرادی که آقای کاشانی با اونها ارتباط داره طیف گسترده‌ای هست، از آقای خاموشی که قبلا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودن، یا برخی از اصولگرایان مانند آقای زاکانی که خودشون ادعای مبارزه با فساد را دارن. و به هر حال با توجه به این روابط مالی و همین که نام آقای کاشانی در فهرست افرادی مطرح شده که هم بدهکار بانکی هستن و هم ارزهای دولتی کلانی را دریافت کردن، شایبه دخالت این روابط در تصمیمات اقتصادی و همینطور رانت اقتصادی برای آقای کاشانی را به وجود میاره و در واقع این یکی از اون حلقه های تو در توی هست که فعالان اقتصادی یا افرادی که به فساد اقتصادی متهم هستن درش حضور دارن و روابط اینها عملا باعث فساد سیاسی هم میشه.
خب این ادعای دعانویسی و ارتباط با افراد معروف به جنگیر در میان برخی افراد حاکمیت در حالی بیان شده که از سوی دیگه جمهوری اسلامی به شدت با گرایش های عرفانی برخورد میکنه، از دراویش گرفته تا گروه موسوم به عرفان حلقه. آیا در این زمینه هم نوعی انحصار به چشم میخوره؟
برحال از ابتدای جمهوری اسلامی این موضوع ارتباط در واقع با جنها یا اینکه به هر حال ارتباط با امام زمان یا اینکه به هر حال در تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی یک نوع ارتباطات پنهانی یا ارتباطات عرفانی وجود داشته همواره مطرح شده، که البته اوجش در دوره آقای احمدی نژاد بوده، ولی عملا از اون طرف هم در واقع این ادعاها تنها مقامات جمهوری اسلامی حق داشتن که این ادعاها رو مطرح بکنن. به طور مثال در حالی که بارها به صورت ضمنی تاکید شده بود که آیت الله خمینی با امام زمان ارتباط داشته، اما از اون طرف وقتی مثلا فردی مانند حسن ابتهین ادعا رو مطرح میکرد باش برخورد میشد و تبعید میشد. بعد از دولت آقای احمدی نژاد هم به هر حال این ادعاها به صورت گسترده تری مطرح شد، اما عملا چون روحانیون این بحث مذهب را به نوع علاوه بر موضوعات اعتقادی اون یک نوع جنبه اقتصادی هم براش قائلن و یک نوع جنبه حاکمیتی، عملا تنها ادعاهایی که در واقع در حوزه اونها مطرح میشه یا توسط خود اونها مطرح میشه به رسمیت شناخته میشه و با ادعاهای دیگه برخورد میشه. معمولا هم خیلی از این ادعاها بستگی به بازتاب یا واکنشی که جامعه نشون میده باش برخورد میشه. یعنی ابتدا ادعا رو مطرح میکنن، وقتی از طرف جامعه واکنش جدی نشون داده نشه اون را تکذیب نمیکنن و بهش پروبال هم میدن، اما در مواردی مانند موضوع آقای مصباح یزدی که به هر حال جامعه بهش واکنش منفی میده اون رو تکذیب میکنه.
سپاسگزارم. حتی این نوع صحبت ها در سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم وجود داشته و ادعایی که ایشون گفتش که برخی دشمنانی داره جمهوری اسلامی از جنس اجنه و شیاطین. ممنونم آقای مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. در پی تخریب شالوده یک مسجد در حال ساخت متعلق به اهل سنت در ایران شهر و بازداشت یک روحانی سنی مذهب، نگرانی ها از موج برخورد های امنیتی در سیستان و بلوچستان افزایش یافته. همزمان گزارش هایی از جو امنیتی و تیراندازی در ایران شهر منتشر شده. در هفته های گذشته اعدام شماری از فعالان و شهروندان بلوچ همزمان با بازداشت ده ها دانشجو و فعال مدنی کرد با اعتراض شهروندان و هشدار نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران مواجه شده. دلیل بالا گرفتن دوباره این فشارها چیست؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
فونداسیون تخریب شده مصلای مسجد جامع اهل سنت در ایران شهر، محلی که عیدگاه می‌نامند و قرار بود پس از ساخت مردم در اعیاد مذهبی در آن جمع شوند. به گفته فعالان بلوچ این تخریب با وجود داشتن مجوز ساخت صورت گرفته. این فعالان میگویند این سومین مسجدی است که در دو ماه گذشته جلوی ساخت و سازش گرفته شده توسط این مرد، مصطفی محامی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان. میگویند نهال دوستی نمی نشاند و درخت دشمنی بر نمی کند. برخورد تبعیض آمیزی که حالا رنج بیشمار آورده. گویا شهردار ایران شهر اواخر دی ماه از امام جمعه اهل سنت شهر خواسته بود که فونداسیون ساخته شده را پر کنند، اما بعد از مخالفت امام جمعه خودشان دست به کار شدند. اواسط دیماه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از مشکلات اهل سنت گفته بود. نوشته بود شهروندان اهل سنت با وجود گذشته 42 سال از انقلاب 57 هنوز در ایران شهروند درجه چندم به حساب می آیند. آیت الله خامنه ای اما به پاسخی کلی بسنده کرد. تأکید بر عدم اعمال تبعیض علیه مذاهب دیگر. آنچه در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به نفع دیگری گفته شده. در این اصل از گروه های چهارگانه اهل سنت یعنی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی نام برده شده و تأکید شده که پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی بر اساس فقه خودشان آزادند. تصمیم گیری در مورد امورشان هم بر عهده شوراها گذاشته شده. پس چرا نمیگذارند مسجد بسازند؟ تناقضی آشکار با قانونی که خودشان نوشتند. نمونه های تبعیض علیه پیروان اهل سنت در ایران کم نیست. اینجا مسجد جامع شافعی در کرمانشاه است. معماری و نقش و نگار داخلش چشم ها را خیره می کند. همه اینها با هزینه شخصی جامعه اهل سنت شهر ساخته شده. این اما نمای بیرونی آن است، بدون رنگ و لعاب. کار به نمای بیرونی که رسید جلویش را گرفتند، گویا نمی خواستند در مقابل مساجد شیعیان قد علم کند. جلوگیری از ساخت مساجد نمونه ای از برخورد قهری جمهوری اسلامی با پیروان اهل سنت است. هر از گاهی هم خبر بازداشت و اعدام فعالان بلوچ منتشر می شود.
تشکیل اختلافات در دنیای اسلام ممنوع است. ما با رفتارهایی که بعضی از گروه های شیعه انجام می دهند موجب اختلاف چه مخالف ما سریعا گفتیم با اهانت به مقدسات اهل سنت مخالف.
موضع رهبر جمهوری اسلامی شعاری است که نظام در بدو تولدش آن را سر داد برای جلب حمایت اهل سنت، شعاری که به اعتقاد پیروان این مذاهب در حد حرف باقی ماند.
ولی این مسلمان ها دروغ میگن، با هم همدل نیست. بالاخره حرف از وحدت میزنه، خوب از حرف وحدت همه ما میفسندیم، اما در دلها چیزی دیگه هست.
آنچه در دلهای مقامهای نظام میگذرد اینجا در این زمین نمود عملی پیدا کرده. سالها محرومیت و تبعیض به خاطر اعتقادات مذهبی که دل این مردم را خون کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، افزایش فشارها بر کردها و بلوچها و به طور کلی اهل سنت در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در چند روز گذشته خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی منابع خبری منتشر شده که حاکی از بازداشت‌های گسترده در واقع اهالی و ساکنان و شهروندان مناطق کردنشین ایران که عمدتاً هم سنی مذهب هست. بیش از 70 نفر اونطوری که اعلام شده در این مناطق بازداشت شدن که خیلی از اونها فعالان شناخته شده مدنی هستند در مناطق خودشون. از دلایل دستگیری و بازداشت این افراد هم خبر موثقی منتشر نشده. خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی نگاه کردن به این موضوع و ابراز نگرانی کردند از وضعیت بازداشت شدگان. سامان رسول‌پور در توییتر خودش با اشاره به اینکه در واقع این بازداشت‌ها بدون اتهام مشخص انجام شده، در بسیاری موارد بدون همراه داشتن حکم بازداشت و با خشونت همراه بوده، همینطور محل نگهداری اونها و نهاد بازداشت کننده هم چندان روشن نیست و در بسیاری موارد روشن نیست، اشاره به این موضوع کرده و البته با لحنی کنایه‌آمیز گفته بعد عده‌ای نشستن و جامعه رو از دولت نظامیان میترسانن که مردم رو دوباره بکشونن پای صندوق‌های رأی به این بهانه که ممکنه نظامی‌ها روی کار بیان. کاربر دیگری به نام سمپاتیک هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بیش از 70 نفر رو بازداشت کردن بی خود و بی جهت و هیچ دلیلی هم اعلام نشده از توی مراجع رسمی. چرا واقعا دادگاهی برای این ناقضان آشکار حقوق بشر به تعبیر این کاربر برگزار نمیشه و چرا همه دنیا با این افراد که حقوق بشر و حقوق مردم خودشون رو آشکارا نقض میکنن میخوان سر میز مذاکره بشینن؟ دنیا تا کی میخواد به خصوص جهان آزاد چشمش رو و دهنش رو ببنده و با جمهوری اسلامی مثل یک حکومت نرمال رفتار بکنه؟ این در واقع انتقادی است که این کاربر کرده از روی کرده کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی به جمهوری اسلامی. داریوش معمار هم در توییتر خودش گفته چرا 70 شهروند کرد بازداشت شدند در کردستان، چه اتفاقی افتاده این روزها؟ این کاربر با اشاره کرده البته به برخوردها در سیستان و بلوچستان، بلوچستان ایران، و اشاره کرده به این موضوع و گفته در اونجا چرا برخوردها شدت گرفته، اعدامها داره انجام میشه، چرا کسی به این موضوع جواب نمیده از طرف مراجع مسئول و دلیل این همه فشار رو بگیر و ببند چیه؟ اساساً که پاسخ بده در مملکت ما چه خبره. کاربر دیگری هم به نام رضا شریفی اشاره کرده به در واقع ترس و وحشت جمهوری اسلامی از فعالیت فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و گفته که این بازداشت‌های خودسرانه که در شهرهای مختلف کردستان و اغلب بدون حکم قضایی انجام شده با برخوردهای شدید فیزیکی ماموران امنیتی هم همراه بوده در مواردی. کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و انتقاد کرده از رسانه‌ها که چرا آنطور که به برخی موضوعات دیگه از جمله موضوعی که در دو سه روز اخیر خیلی داغ شده و همون سیلی خوردن یک سرباز راهبر نیروی انتظامی از نماینده مجلس هست، چرا به این موضوع رسانه ها به همون اندازه در واقع نمی پردازن؟ گلایه کرده از این موضوع و گفته که انگار در بین رسانه ها و فعالان حقوق بشر هم بعضی ها برابرترن و تبعیضی در کار نیست.
سخنگوی دولت ایران میگوید فیلتر شدن یا به تعبیر او تعطیلی اینستاگرام باعث بیکاری 1 میلیون شهروند ایرانی خواهد شد. این تازه ترین واکنش به فشارها برای خارج کردن این شبکه اجتماعی از دسترس ایرانیان است. پیشتر وزیر ارتباطات ایران هم به دلیل مخالفت با فیلتر شدن این شبکه به دادسرا احضار و بازجویی شده بود. اما دلیل این همه حساسیت روی این شبکه از یک سو و مقاومت دولت از سوی دیگر چیست؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اینستاگرام فیلتر میشه یا نمیشه؟
اینستاگرام الان وجود داره. هیچ تصمیمی در شورای عالی فضای مجازی برای فیلتر کردن اینستاگرام تصمیم گرفته نشده.
بحث فیلترینگ و سانسور در ایران تازگی ندارد. در سالهای اخیر محبوب شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران و حضور فعال کاربران ایرانی باعث شده که سر پیکان حملات برخی چهره‌های مشهور به اصولگرا به سمت این شبکه اجتماعی نشانه برود و البته انتقادها و فشارها بر این چهره هم بیشتر شده. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
طبیعتاً مسئولیت حوزه پالایش و فیلتر با مجموعه دیگه است، طبیعتاً اونام در رابطه با این مکانیزم خودشون نظر میدن.
تا جایی که هفته پیش او را به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و بازجویی کردند.
احضار و بازجویی از وزیر محترم ارتباطات به لحاظ مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف شده بود، ارجاع شده بود به دادسرای تهران. ایشون هم خب طبق قانون دعوت شدن، احضار شدن برای توضیح دادن.
آقای جهرمی البته با قرار وجه التزام آزاد شد، به این معنی که باید همچنان در دسترس مقامات قضایی باقی بماند. وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده بود که نهاد تحت اختیارش قدرتی در مسدود کردن دسترسی به اینستاگرام ندارد.
زود تصور بر این بوده که اتهام ایشون فقط همین نبستن اینستاگرام بوده و توی فضای مجازی این را برد کردن، در حالی که اتهامات متعددی متوجه ایشون بوده.
در پیام توییتری که رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران منتشر کرده بود، به غیر از مسدود نکردن اینستاگرام، موارد دیگری هم در پرونده آقای جهرمی دیده می شود. اعلام جرم دادستان کل و معاون فضای مجازی وی، گزارش رئیس سازمان اطلاعات سپاه، گزارش هیئت تحقیقات دادستانی کل درباره علل نابسامانی فضای مجازی، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا و اعلام جرم بیش از 400 نفر از مردم اهواز. دیروز هم علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی با انتشار پیام‌هایی در حساب اینستاگرامیش از آقای آذری جهرمی و فیلتر نکردن اینستاگرام دفاع کرد.
این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد دو نفر یا دو خانواده را تأمین کند، یعنی 230,000 خانواده، یعنی چیزی حدود 950,000 نفر ایرانی در اوضاع بیکاری گسترده امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند. با توجه به مطالعات تخصصیم در وزارت کار، معتقدم هر گونه محدودسازی یا تعطیلی اینستاگرام کوچ دادن حدود 1,000,000 ایرانی به سمت بیکاری و فقر است.
از سوی دیگر گروهی هم معتقدند که حملات اخیر با آقای جهرمی و تشکیل پرونده قضایی علیه او به دلیل نگرانی از احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.
من که برنامه نداشتم برای ریاست جمهوری، من تا فکر می‌کنم دیگه مجلس هم امروز یا دیروز تو این بررسی ها سن رو 40 سال گذاشت که خب طبیعتا ما شرایطشو نخواهیم داشت.
از چند سال پیش طرح سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح از سوی برخی چهره‌های تندرو مطرح شده است که نمایندگان مجلس با تصویب آن موافقت نکردند.
اما نمیشه بزرگان ما همه توی اینستاگرام باشن، رقابت کنن بر سر فالووراشون، اما دوباره هم بشینم بگن این اینستاگرام مثلا چرا تعطیل نمیشه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
پس از چند روز کاهش آمار رسمی منتشره از سوی وزارت بهداشت ایران حاکی از بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در این کشور است. مینو مهره از این موضوع را با افزایش تجمعات خانوادگی مرتبط دانسته و نسبت به احتمال افزایش شدید آمار در ماه‌های پیش رو هشدار داده. این مقام وزارت بهداشت همزمان از سوئدی بودن اولین محموله واکسن‌های وارداتی به ایران خبر داده. به نظر می‌رسد اشاره خانم مهرز به واکسن‌های شرکت آسترازنکا باشد. یک مقام ستاد کرونا ایران هم از انتخاب گزینشی واکسن‌های سبد کوواکس خبر داده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
نگرانی های از پیک جدید شیوع ویروس کرونا در ایران. علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران از وجود نشانه هایی از این موضوع سخن میگوید. او همچنین به اجباری شدن حضور دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی تهران بر سر کلاس ها اعتراض کرد. وزارت بهداشت ایران هم در این زمینه هشدار داد.
همونطور که بارها به اطلاع شما عزیزان رسوندیم، بیماری در کشور به شدت حساس، شکننده و ناپایداره و ما متاسفانه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میر روبرو شدیم.
و در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن‌های به گفته او آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد، مینو مهرز مسئول ارزیابی واکسن ایران از اقدام این کشور برای خرید واکسن از سوئد خبر داد. واکسن آسترازنکا که در واقع با همکاری دانشگاه آکسفورد بریتانیا تولید شده. وزارت بهداشت هم در آماری رسمی شمار جانباختگان ویروس کرونا در یک روز را نزدیک به 100 نفر اعلام کرد. آماری که نشان از افزایش تعداد بیماران و قربانیان روزانه در مقایسه با روزهای قبل دارد.
این 6309 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 98 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم.
در همین حال گزارش‌های برخی کشورهای اروپایی از روند شیوع کرونا نگران کننده است. فرانسه می‌گوید با توجه به تشدید شیوع کرونا کشور در وضعیت اضطراری است و احتمال اجرای سومین دور قرنطینه وجود دارد. هلند اما شاهد اعتراضات به محدودیت‌های قرنطینه‌ای و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی است. این ویدیو تبدیل مرکز خرید بزرگ شهر منسفیلد بریتانیا به مرکز واکسیناسیون را طی 3 هفته نشان می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا آغاز کارزار واکسیناسیون را دستاوردی بزرگ توصیف می‌کند.
به اعتقاد من آغاز برنامه واکسیناسیون یه دستاورد بزرگه. مردم میخوان فعالیت ما رو ببینن، نه اینکه با کاهش زود هنگام محدودیت ها باعث بشیم بار دیگه تعداد افراد مبتلا بالا بره.
در اسرائیل واکسیناسیون نوجوانان 16 تا 18 ساله آغاز شده. اقدامی به منظور فراهم کردن زمینه برای برگزاری امتحانات پایان ترم مدارس. در همین حال دولت اسرائیل بستن آسمان کشور را در برابر پروازهای ورودی و خروجی اعلام کرد.
ما آسمان من را می‌بندیم. جز برای استثناهای بسیار نادر تا مانع ورود ویروس‌های جهش‌یافته به کشور شویم و پیشروی سریع خود را در کارزار واکسیناسیون تضمین کنیم.
موضوعی که باعث شد فرودگاه‌ها شلوغ شوند و بسیاری برای خروج سریع از کشور بشتابند.
پیدا کردن بلیط خیلی سخت بود. بلیط قبلی مال یک پرواز خوب بود، اما الان باید با یک هواپیمای نچندان خوب برم. قبلی پرواز مستقیم بود، ولی حالا باید توقف ترانزیت داشته باشم.
اما تأثیر همه‌گیری کرونا بر بازار کار و اقتصاد را مسئولان بین المللی بدتر از بحران رکود بزرگ قرن گذشته می دانند.
این گزارش‌های روی مانیتور تأثیر بزرگ کووید 19 را بر بازار کار در سال 2020 نشان می‌دهد. این بزرگترین بحران بازار کار از زمان رکود بزرگ دهه سوم قرن گذشته بود و تأثیرش بسیار بیشتر از بحران اقتصادی سال 2009 بود.
و باز هم ویروس کرونا به سیاستمداران رسید. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک که اعتقادی به استفاده از ماسک هم نداشت، ابتلای خود را به بیماری کووید 19 اعلام کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، مسائل مرتبط با کرونا. همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که تنها کشوری بودیم که اعلام کردیم همه سبد واکسن متعلق به کوواکس رو نمیخوایم و به گفته ایشون انتخاب بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته. این انتخاب خوب به گفته آقای قانعی فرد چه چیزی میتونه باشه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. البته خب سبد کووکس بر اساس دستورالعمل‌هایی که نوشته شده یک سبد درهم نیست که کسی بخواد از یک کنار همه اونها رو استفاده کنه، و در اون پیشبینی شده که هر کشوری بنا به نیاز خودش، بنا بر صلاح دید خودش، میتونه یکی از مجموعه واکسن‌های مورد تاییدی که در اون سبد قرار گرفته رو در واقع استفاده بکنه. و اینکه ما تنها کشوری هستیم، این بیشتر میتونه جنبه تبلیغات داخلی داشته باشه. اما اینکه چه واکسن هایی الان در حال حاضر ایران میتونه استفاده بکنه، در حال حاضر 5 واکسن در سبد کوواکس هست، 2 واکسن امریکایی و 1 واکسن آکسفورد استرازنکای انگلیسی سوئدی و واکسن سینوفارم چین و همچنین اسپوتنیک روسیه هست. اما بر اساس صحبت‌هایی که خانم مینو مهرز امروز داشتن، به هر حال داشتن روز گذشته، و به نظر میرسه که قرار بر این هست که باز همون واکسن‌هایی که آقای خامنه‌ای ممنوع کرده بودن، اما از شرکای اروپایی اونها تهیه بشه، و واکسن آکسفورد آسترازنکا قرار هست که از شریک سوئدی این مجموعه یعنی شرکت آسترازنکا خریداری بشه. هرچند هنوز صحبت هایی از در واقع واردات واکسن چینی و روسی هم هست، اما این مسئله رو اینقدر سری کردن، مسئله به این سادگی که فقط باید با حد و گمان جلو رفت.
حالا که بحث واکسن هست، در زمینه واکسیناسیون اسرائیل به نوعی پیشتاز هست در جهان. چه روندی طی شده در این زمینه در این کشور و تاثیرات تزریق گسترده واکسن چه بوده؟
خب در اسرائیل 2 اتفاق مهم در مورد واکسیناسیونش افتاد. یکی سطح پوشش واکسیناسیون، که این سطح پوشش بسیار خوب هست و درصد اون روز به روز داره با سرعت بالایی جلو میره و بیشتر میشه درصد پوشش. و نکته دیگه سرعت عمل هست، یعنی این واکسیناسیون در زمان بسیار کوتاهی انجام شده. همه اینها باعث شده که ویروس قبل از این که بتونه جهش بهتر جهش دیگه انجام بده و بتونه خودش رو از تله و صد واکسن رد بکنه، تونسته اسرائیل این رو به خوبی، در واقع شواهدش نشون میده که به خوبی تونسته این مسئله رو مدیریت بکنه. الان داریم میبینیم که عدد انتشار بیماری که اگر بالاتر از یک باشه به معنای روند صعودی هست، در اسرائیل برای اولین بار به زیر یک سقوط کرده و این نشون میده که واکسیناسیون سریع و همه جانبه چقدر میتونه مؤثر باشه و اسرائیل میتونه نمونه خوبی باشه برای کشورهایی که حالا هی قدم به قدم دارن تأخیر میدن در واکسیناسیونشون که سردسته اون هم ایران هست.
خب شما هم اشاره کردیم با اینکه واکسیناسیون شروع شده اما شاهد جهش های ویروسی هم هستیم، چه چشم‌اندازی وجود داره در ماه‌های آینده؟
در حال حاضر بسیاری از کشورها در واقع با شروع واکسیناسیون یه مقدار تونستن و خواهند تونست در واقع قبل از اینکه این جهش ها اتفاق بیفته و جهش های جدید اتفاق بیفته بتونن اون رو در کنترل خودشون در بیارن. اما اگر این واکسیناسیون طول بکشه و زمان بیشتری ما بهش بدیم، ویروس خواهد تونست که جهش های جدیدی درش اتفاق بیفته و نیاز خواهد بود که واکسن ها درشون در واقع تغییراتی اتفاق بیفته، تغییراتی داده بشه و دوباره اونهایی که واکسینه شدن مجدداً هم واکسن بزنن. اما به نظر میرسه با توجه به مجموعه این شرایط، کشورهایی که این رو شروع کردن واکسیناسیون رو با این سرعت، پیشتاز خواهند بود در کنترل بیماری و البته کشورهایی که با تأخیر و با ندانمکاری و عدم برنامه‌ریزی همچنان مردد هستند، مسلماً آخرین هایی خواهند بود که بتونن این پاندمی رو کنترل بکنن.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
همگیری ویروس کرونا بر مجمع جهانی اقتصاد نیز تأثیر گذاشت و روند برگزاری آن را تغییر داد. نشست سالانه این مجمع که هر سال اواخر ژانویه به عنوان یک رویداد مهم اقتصادی در داووس سوئیس برگزار می‌شد، روز گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به صورت مجازی گشایش یافت. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد موسوم داووس عمدتاً پیرامون چه موضوعاتی جریان خواهد داشت؟
بله، همونطور که خودتون گفتین، نشست مجمع جهانی اقتصاد هر سال در تفرجگاه زمستانی داووس برگزار میشد که به خاطر پیستای اسکیش شهرت داره. به همین دلیل نشست مجازی امسال این مجمع رو داووس بدون برف لقب دادن. شمار شرکت کنندگان در این نشست 2000 نفر هست، یک سوم کمتر از سالهای گذشته و برای تم اصلی مورد بحث اون این عنوان برگزیده شده. سالی بسیار مهم برای بازسازی اعتماد. در بین موضوعهای اصلی مورد بحث در این نشست طبعا دنیای بعد از کرونا با اقتصادهایی که از این اپیدمی به شدت آسیب دیدند جای بسیار مهمی داره در بحثا. موضوعهای دیگری هم مطرح خواهد شد، از جمله آینده کار در دنیا، به خصوص با توجه به دورکاری و مسائلی که در رابطه با این موضوع بررسی میشه، اشکال تازه رشد اقتصادی در ارتباط با حفظ محیط زیست، شکلگیری نظام تازه اقتصادی در جهان و مسائلی از این دست هم مورد بررسی قرار میگیره. شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی جهان در این نشست شرکت میکنن، مثل رئیس جمهوری چین، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و به اصطلاح شخصیت‌های بسیار مهم دیگری از ژاپن و کره جنوبی و غیره.
آقای خاوند، از قرار معلوم قدرت‌های آسیایی در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد جایگاه اول رو خواهند داشت. آیا میشه گفت که این به نوعی نشانه اوجگیری آسیا در روابط بین‌المللی اقتصادی است؟
بله، ببینید، برای اثبات اهمیت آسیا در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد کافی اشاره کنیم که در ورای نشست مجازی این هفته، نشست حضوری این مجمع قرار هست که ماه می آینده در سنگاپور برگزار بشه، برای اولین بار بعد از داووس. دلیل این اهمیت آسیا هم روشنه. در سال جاری میلادی آسیا نیمی از جمعیت دنیا رو داره و نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان رو. به علاوه قدرت‌های آسیایی به خصوص چین در زمینه مبارزه با کرونا و پیامدهای اقتصادی اون موفق‌تر عمل کردند نسبت به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، هرچند که می‌دانیم که منشأ اصلی این بیماری در چین بوده.
آقای خاوند، یک سوال دیگه این که چرا مجمع جهانی اقتصاد در نشست امسال خودش تاکید ویژه‌ای داره بر مسئله نابرابری‌های اجتماعی؟
شاید به این دلیل که بیماری کرونا شدت بخشیده به نابرابری‌های اجتماعی در جهان، من جمله در کشورهای بسیار ثروتمند دنیا. به علاوه گزارش آکسفام که یک سازمان معروف غیر دولتی انگلیس است و تخصص داره در ارزیابی نابرابری‌های اجتماعی، همین دیروز دوشنبه منتشر شد و این سازمان در گزارشش تأکید داره بر تمرکز هرچه بیشتر ثروت در جهان و همینطور پیشروی فقر در دنیا برای اولین بار بعد از حدود 10 سال. به دلیل بیماری کرونا ما شاهد افزایش 300 تا 500 میلیون نفری شمار کسانی هستیم در دنیا که در فقر مطلق به سر میبرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خامند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام 3 بازی به پایان رسید و تیم پرسپولیس اولین شکست این فصل خودش رو متحمل شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، پرسپولیس مقابل آلومینیوم عراق شکست خورد.
در واقع اولین شکست این تیم در لیگ برتره، یعنی تنها تیم بدون شکست بودن و در اولین تقابل رسمی تاریخی پرسپولیس با آلومینیوم عراق هم آلومینیوم تونست به برتری برسه در غیاب مدافعین اصلی پرسپولیس در قلب خط دفاع و همچنین موضوعی که رسول خطیبی در نشست خبری گفت، پرسپولیس سمت چپ و راست خط دفاعش رو رها کرده بود، ما از این ناحیه ضربه زدیم و حتی میتونستن گلای بیشتری هم بزنن. خط حمله پرسپولیس هم البته خوب کار نکرد، همچنین خط میانی پرسپولیس به همین ترتیب، به نحوی که یحیی گل محمدی تصمیم گرفت وحید امیری بازیکن ملی پوش خودش رو و احسان پهلوان رو از زمین بیرون بکشه، به نحوی شاید بی‌انگیزگی برای تیمی که 4 فصل متوالی قهرمان لیگ شده خیلی سخته که بشه انگیزه های این تیم رو حفظ کرد. و خود یحیی گل محمدی هم در هفته‌های اخیر درگیر ماجرای رسول پناه بود. امروز هم در واقع دیروز هم بعد از پایان بازی به رسول پناه اشاره کرد و گفت تیمو شخم زده و رفته، یعنی همچنان درگیر این موضوع هست و طبیعتاً این تنش‌ها و ترکش‌ها به بدن این تیم هم اصابت می‌کنه و پرسپولیس در برابر آلومینیوم شکست می‌خوره. تازه بازی‌های سخت‌تری هم در پیش هست.
خب نگاهی هم داشته باشیم به 2 بازی دیگه، پیروزی تیم سپاهان و همچنین فولاد خوزستان.
خیلی جنگ قدرت رو داغ‌تر می‌کنه. در صدر جدول سپاهان رفته رفته داره امتیازات لازم رو کسب میکنه، صنعت نفت رو از صدر جدول به زیر کشید، حالا سپاهان و استقلال 22 امتیازی هم فقط تفاضل گل فرقشونه. صنعت نفت این تیم‌ها رو تعقیب میکنه. فولاد هم تونست ماشین سازی ته جدولی رو ببره، همچنان فولاد مدعی باقی میمونه. تراکتور داره رفته رفته خودش رو پیدا میکنه و به این ترتیب در حالی که داریم به نیم فصل نزدیک‌تر میشیم، مشخصه که آرایش قدرت چگونه است در صدر جدول. همه در سوال اولت هم مستتر بود این موضوع، منتظرن وضعیت نهایی پرسپولیس رو ببینن که کی این تیم اون چهره‌ای که هواداران ازش انتظار دارن رو بروز میده. آیا پرسپولیس هم به جمع مدعیان میپیونده یا همچنان به همین ترتیب روند مساوی‌ها و نتایج ضعیفی که مورد رضایت هواداران این تیم نیست.
فکر میکنید تا نیم فصل این اتفاق بیفته، تا وقتی که پرسپولیس پنجره نقل و انتقالات باز بشه بتونه که بازیکن جدید بگیره؟
با توجه به اینکه بازیکن خارجی ممنوع جذبش در فصل جاری، بازیکن خاصی هم در بازار نقل و انتقالات نیست که تیم‌ها جذب کنن. و برای پرسپولیس خب ایسال کثیر برمیگرده، هواداران این تیم منتظرن که او بیاد و دست کم مشکل خط حمله پرسپولیس رو حل کنه. از طرفی خب حامد لک با اخطار دوم، با محرومیتی که در واقع کارت زردی که در این بازی گرفت مقابل ماشین سازی نخواهد بود، یعنی تیم سابق خودش، این موضوع هم میتونه برای پرسپولیس مسئله ساز
و حواشی که در مورد رادوشویش وجود داره و اینکه گویا زمزمه هایی هست که بخواد ترک کنه تیم رو،
هم رادوشویچ و هم هروی میلیچ بازیکن کروات استقلال، اینا مطالبات خودشون رو دریافت نکردن. بازیکن داخلی سکوت میکنه، به هر حال منتظر میمونه، اما بازیکن خارجی میگه من انگیزم پول بوده که اومدم ایران، وقتی که پول هم اینجا به من نمیدن طبیعتاً فیفا هم به او حق میده که یک طرفه قراردادش رو فسخ کنه.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت رو منتشر کرده که گفته عدم ایستادگی در مقابل پروتکل شکنان خیانت ملی است. آقای نمکی در سخنان خودش همچنین گفته کسانی در ابتدای هیئت‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی بدون ماسک، بدون رعایت فاصله اجتماعی حرکت می‌کنند یا حضور پیدا می‌کنند و اساساً اینها اعتقادی به شیوع کرونا ندارند و به نوعی هم دهنکجی می‌کنند به پروتکل‌هایی که باید رعایت بشه. این اظهارات رو سعید نمکی در ارتباط با حملاتی بیان کرده که از قم به علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شده. آقای علیرضا رئیسی هفته گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه‌اش تصاویری رو از قم نشون داد و به خود حسن روحانی به عنوان رئیس این ستاد و رئیس جمهوری اسلامی گفت که این کسانی که بدون ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی مراسم مذهبی در قم برگزار می‌کنند ثواب نمی‌کنند، در حال آدم کشتن هستند، دارن آدم می‌کشند. اما سخنان آقای رئیسی واکنش‌های گسترده‌ای داشت. در قم چندین بیانیه منتشر کردند و خواستار برکناری و محاکمه او شدن و رئیسی دو روز بعد، علیرضا رئیسی البته دو روز بعد مجبور شد که عذرخواهی کنه از سخنانی که بیان کرده. این در حالیه که این حملات همچنان ادامه داره و همچنان خواهان برکناری او هستند برخی از گروه‌های مذهبی در قم. از سوی دیگر در نزدیک به یک سالی که از شیوع کرونا در ایران گذشته، بارها مقام‌های حکومتی مردم رو مقصر معرفی کردند در شیوع کرونا، در حالی که نقش مردم بسیار کمرنگ‌تر از مقام‌های جمهوری اسلامی هست. اونها نه برنامه‌ای برای مقابله با کرونا داشتند، نه این چند ماهی که واکسن آماده شده خرید واکسن و واردات و تأمین واکسن رو انجام دادند و نه تأمین اقتصادی کردن مردم رو که مردم در خانه‌های خودشون بیستن و بیرون نیان که به چرخش ویروس دامن بزنن. با این حال کسی حامی مردم و مدافع مردم نبوده و مردم هرگز نتونستن مقام ها رو به عقب برونن، اما با یک یا دو بیانیه در قم مقام های وزارت بهداشت و دولت به سرعت عقب نشینی کنن. اما ماجرا به همینجا محدود نمیشه. خطر افزایش کرونا در کودکان با بازگشایی مدارس، این هشداری است که روزنامه آرمان داده از قول کارشناسان. همچنین مقام های دیگر مثل رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم هشدار داده که اگر بازگشایی مدارس همچنان ادامه پیدا بکنه و بازگشایی های شتاب زده دیگر هم همچنان که انجام شده ادامه پیدا بکنه، در این صورت موجه چهارم کرونا در ایران اوج خواهد گرفت و او هشدار داده که این میتونه این بار بسیار وضعیت رو وخیم‌تر کنه، به ویژه که حالا هم روزنامه آرمان از قول چند مقام پزشکی و هم رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تاکید کردند که حالا کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر به کرونا مبتلا میشن و خطر جانی هم بیشتر اونها رو تهدید میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.